راه حل دولت برای بهبود وضعیت بازار ارز وارد مرحله اجرایی شد. بازاری ثانویه با قیمتی توافقی.
دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانش پایین و بالاش هم اینقدر.
تلاش اروپا برای حفظ ایران در برجام و حمایت از طرح همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا.
این رأی که بانک الزام‌آور نیست و یک جوری پوشش حقوقی خواهد داد به هیئت مدیره بانک.
در برنامه تابوی این هفته به موضوع دین و کارایی اون برای انسان امروزی پرداختیم. همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. بازار ثانویه ارز راه اندازی شده است، اما برای اینکه نرخ توافقی دلار در این بازار که حاصل توافق وارد کنندگان و صادر کنندگان به خبرها و گزارش ها راه پیدا کنه و بازار آزاد ارز قیمتهای خود رو با این بازار تطبیق بده، راه باقی است. اگر بازار ثانویه بتونه قیمتها در بازار آزاد ارز رو تعدیل کنه، سیاستگزار به هدف خودش رسیده. در غیر این صورت، این ناکامی رو نیز باید به کارنامه ناکامی های ارزی چند وقت اخیر اضافه کرد. آرش حسنی گزارش میدهد.
بازار ثانویه ارز گامی دیگر از راهی که از شامگاه 20 فروردین ماه با این سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران آغاز شد.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارند، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آن سیاستگذاری که با بگیر و ببند در بازار آزاد ارز همراه بود، در نهایت نتوانست ارز را در اقتصاد ایران تکنرخی کند و همچنان بازار آزاد ارز حاکم قیمتگذاری بود. در این میان فشار تقاضا برای ثبت سفارش واردات برای گرفتن ارز وارداتی ارزان‌تر از واقعیت چنان بود که سیاستگزاران را نسبت به آینده این راه با تردیدهایی مواجه می‌کرد. امریک حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، آن را توزیع رانت دولتی به نزدیکان و خیشان می‌نامد.
وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه‌های معین با معیارهایی که دولت در دست می‌گیره انجام می‌گیره، گروه‌هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو می‌گیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند، دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
فاز بعدی برای ساماندهی بازار ارز 4 تیر ماه کلید خورد. دولت و بانک مرکزی با سیلی از تقاضای واردات و درخواست ارز دولتی روبرو شدند که توان پاسخگویی به آن وجود نداشت و باید راه چاره‌ای می‌یافتند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از تقسیم و گروه بندی کالاهای وارداتی خبر داد. گروه نخست کالاهای اساسی و حیاتی بودند که با ارتزاق عمومی مردم در ارتباط بودند و از گندم تا دارو را در بر می‌گرفت. ارز تخصیصی به آنها ارز 4200 تومانی بود که دولت بابت هر دلار حدود 400 تومان یارانه میداد تا با دلار 3800 تومانی قیمت این کالاها تغییری نداشته باشد. گروه دوم کالایی مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کالاهای واسطه‌ای را شامل میشد که از سامانه نیما دلار 4200 تومانی می‌گرفتند. و گروه سوم سایر کالاهای وارداتی بود که قرار شد در بازاری ثانویه ارز آنها تامین شود. ارز مورد نیاز دو گروه نخست را صادرکنندگان بزرگ مانند صادرکنندگان پتروشیمی، مواد معدنی و فولادی به عهده داشتند و تامین ارز گروه سوم، یعنی ارز توافقی، بر عهده صادرکنندگان خرد قرار گرفت. و البته گروه چهارم که کالاهای غیر ضروری و لوکس بودند هم از اساس ارزی برایشان وجود نداشت و از این گردونه حذف شدند. آنطور که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه خبر داد، بازار ثانویه ارز کار خود را آغاز کرده است.
امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خودش را شروع کرده. از محل 20% صادرات کالای غیر نفتی 20% عمدتاً بخش خصوصی رو شامل میشه و اقلام خرد رو. علاوه کل این ارز حاصل از این نو صادرات مبنای شده برای فعال شدن بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات این جور کالاها تامین نیاز ارزی میکنه برای واردات لیست سوم کالایی که از طریق وزارت صمت ارائه شده.
وارد کننده و صادر کننده به قیمتی توافقی که قیمتی بین 4200 تومان دولتی و حدود 8000 تومان بازار آزاد است، ارز را بین خود مبادله می‌کنند. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این تصمیم دولت و بانک مرکزی استقبال می‌کند، هرچند که اما و اگرهایی هم دارد.
این خیلی کار بیشتری لازم داره. بحث بر سر این است که چجوری این قیمت تعیین میشه. اگر که واقعا توافقی باشه، این میتونه یک مبنای باشه و البته سایر بازارها هم باعث بیان ادغام بشن در این بازار. ولی بحث این است که دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانش پایین و بالاش هم اینقدر بالا اینقدر پایینه. اگر این جور دخالت‌ها بشه، وضع بسیار بدتر ایجاد ولی حتی اگر که دخالتی نکنه، نیاز به این هستش که تمام بازارهای ارزی بشه یک بازار.
تا اینجای کار هنوز بازار ثانویه ارز تنها در حد اعلام خبرش بوده است. قیمت توافقی ارز در این بازار اعلام نشده تا معلوم شود این قیمت میتواند بازار آزاد ارز را تعدیل کند یا خیر. اما آنچه معلوم است این است که خبری از ارز نقد و اسکناس در این بازار نیست. و آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته، احتمالاً در گام‌های بعدی تقاضاهای دیگری نیز در این بازار پاسخ خواهد گرفت.
بعد این فقط شما به وارد کننده ها پرداخت، یعنی فقط به صادر کننده با خودتون مصاحبه کنید. اگر افرادی بخوان حالا به هر دلیل برای هر مصرفی،
اونا به تدریج دیده میشه و به این بازار محول میشه.
مسافر اگر مثلا بخواد ارز بیشتر از اون چیزی شما بهش
مرحله بعدی تعریف میکنید.
بنا بود بازار ثانویه ارز را سازمان بورس کالا و اوراق بهادار ایران شکل دهد. اما این بازار برخلاف اعلام اول نه در بورس کالا که در همان شبکه نیما یعنی نظام یکپارچه مبادلات ارزی در بانک مرکزی ساماندهی شده است. فعالان و صاحب نظران اقتصادی امیدوارند در روزهای آتی و پس از فعال شدن این بازار و رونق‌گیری آن بتوانند نسبت به اثرگذاریش در بازار ارز اظهار نظر کنند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
12 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته. در پی خروج آمریکا از برجام و سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند از خروج ایران از توافق هسته‌ای جلوگیری کنند. گفته شده بود که اروپایی‌ها در نشست مهم امروز جمعه در وین بسته‌ای به ایران پیشنهاد خواهند کرد که ساعتی پیش حسن روحانی در گفتگو با رهبران فرانسه و آلمان از آن ابراز نارضایتی کرده. اما تلاش اروپایی‌ها ادامه دارد. پارلمان اروپا به تازگی به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه داد که بتواند با ایران همکاری کند. نوشین سید حسینی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، ابتدا درباره ماهیت این بانک از او پرسیده است.
این بانک در زمانی که اتحادیه اروپا مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و پروژه دولت به دولت یا شرکت‌ها با شرکت‌ها آغاز شد، این ایده تبلور پیدا کرد که در سطح اتحادیه اروپا هم یک همچین بانک تشکیل بشه که این بانک ریسک‌ها، خطرهایی که ممکنه برای یک سرمایه‌گذاری در خارج از اتحادیه اروپا باشه برای شرکت‌های اروپایی یا خریدها دچار مشکل‌های سیاسی اجتماعی باشه ولی خود پروژه‌ها مورد تایید اتحادیه اروپا باشه، اینها رو تأمین منابع از نظر اینکه یک جوری بیمه کارهای تجاری و بعد توسعه پیدا کرد 18 ماه بعد تشکیلش به کارهای سرمایه‌گذاری. در کل یک به عنوان یک پوشش بیمه باید نگاه کنیم. اینو یک جاهایی که بازار آزاد حاضر نیست به خاطر اینکه ریسک بالاست و ریسک‌ها هنوز ناشناخته است، اندازه‌گیری نشده، این بانک میتونه وارد بشه و یک مقدار اون ریسک‌ها رو تقسیم کنه. ولی در مورد ایران دیدیم که ما این خود هیئت مدیره این بانک اصلا تمایلی نشون نداد، که خود این نشون میده که شاید ریسک‌هایی که ما صحبت میکنیم ریسک‌های بسیار پیچیده‌ای باشه.
مجوز نمایندگان پارلمان اروپا برای این بانک الزام‌آور نیست. بنابراین چه ضمانتی وجود داره که این بانک اقدام به ارتباط مالی با ایران بکنه؟
یکی از دلایلی که مدیریت بانک در چند ماه پیش گذاشت، گفتن که ما در قانون اساسی بانک هست که باید هزینه ها رو درست ارزیابی کنیم و باید پروژه هایی که امکان بازدهی منفی اونها هست نشیم. و این در حقیقت مدیریت بانک میخواست بگی که من فکر میکنم که کار با ایران هنوز با خطره و حاضر نیستم که سرمایه بانک رو در اینجا بذارم. این رأی که شما اشاره کردید بانک الزام‌آور نیست و یک جوری پوشش حقوقی خواهد داد به هیئت مدیره بانک، یعنی کار این بانک رو در راستای همکاری با ایران و تأمین منابع برای تجارت با ایران تایید کرده. ولی ارزش کلی این واقعیتش اینه که به اندازه تصمیم گیری کمیسیون عالی اتحادیه اروپا که اون 12 کمیسیونر اونجا بود هستن هیچ زمان نخواهد بود، چون تصمیم‌های عملی رو اون رده خواهد گرفت.
آقای مادی، فکر میکنید که روابط مالی بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران میتونه جلوی مجازات‌های مالی آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی رو بگیره؟
نه، من تصور میکنم در خود اتحادیه همون صحبت هایی که ما داشتیم هیچ زمان این نگاه نبوده که این میتونه جلوش رو بگیره. خزانه‌داری امریکا زیاد این مسئله رو جدی نخواهد گرفت، چون اونها یک نگاه دیگه ای دارن به این توافق و اینکه انقدر دارن تاکید میکنن که شما از ایران بیایید بیرون، این باز مقدمه یا نوک دکلیه که پروژه های بعدی خیلی پروژه های سخت‌تری خواهد بود برای ایجاد محدودیت. در این راستا من فکر نمی‌کنم که تشکیل یک همچین بانکی که در بهترین در خوشبینانه‌ترین نگاه در مرحله اول حدود 20 میلیارد یورو سرمایه کاری برای پروژه ایران خواهد داشت، این 20 میلیارد دلار مهمه ولی کافی نخواهد بود، برای اینکه ما پروژه های ایران رو اگه اروپا بخواد با ایران کار کنه بالای 300 میلیارد یورو پروژه در ایران هست که اروپا میتونه کار کنه. در این به این خاطر من تصور میکنم در بهترین داستان این خواهد بود که یک مقداری از شرکت های میان اندازه اروپا با ایران کار بکنن، یه شرکت هایی که در پروژه های کم ریسک هستن، مواد غذایی، کشاورزی، کالاهای صنعتی غیر استفاده دوگانه، اما پروژه های عمده که مثلا زیمنس یا کانتینانتال یا الستوم یا توتال، اینها اگر هرگاه حتی ادامه هم بدن به قراردادها، این بسیار بسیار کوچک شده خواهد بود قراردادها و در حقیقت به کار اقتصاد در حال رکود عمیق ایران در صنعتی زیاد نخواهد اومد.
آقای مادی، فکر میکنید تا چه اندازه کشورهای اروپایی حاضرن که برای همراهی با برجام هزینه بدن؟
ما میدونیم که کشورهایی مثل مجارستان، مثل اسپانیا و حتی مثل پرتغال، اینها زیاد تمایلی به حمل این هزینه ندارن، چون باورشونه که این توافق ریشه‌های اصلی مشکلات کار با ایران حل نکرده. اما دو کشور کلیدی اینجا که آلمان و بریتانیا، به نظر می‌رسه که حاضرن یک مقداری جلوتر از بقیه حرکت کنند، یک مقداری هزینه مقاومت در برابر فشارهای خزانه‌داری آمریکا رو بپذیرن. ولی که حتی در بهترین سناریو اگه ما نگاه کنیم، دو کشور به تنهایی حاضر نخواهند بود که کل این هزینه رو بپردازن تا این هزینه تقسیم نشه بین 10 اقتصاد عمده اروپا. برجام رو نمیشه به غلطک انداخت. من تصور میکنم اگر اون چیزهایی که خزانه‌داری میگه که تا حالا هم انجام داده، هرچی گفته، ادامه پیدا کنه، ما خواهیم دید که اون رشدی که انتظار داشتیم ما برای کار با اروپا که به طور متوسط هر سال ما شاهد دو برابر شدن تجارت با ایران باشیم، اون بسیار بسیار کوچکتر خواهد بود و در حقیقت گزندگی اصلی زینه خزانه‌داری امریکا اینه که بدون رو در رویی با اروپا، بدون درگیر شدن یک چالش تجاری که الان چند تا دور دستش داره با چین، حتی با هند، با مکزیکو، با کانادا، بتونه اروپا رو وادار کنه که زیاد وارد ایران نشه. در نگاه من این تقریبا در حال موفق شدنه.
با این تحلیل مهرداد امادی در بریتانیا، در ساعت 19 دقیقه بامداد جمعه میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، این مرد متفکر امنیتی ولایت فقیه جمهوری اسلامی در جمع ایرانیان خارج کشور از ایرانیان میخواد که سرمایه هاشونو بیارن توی ایران تا با استکبار جهانی مبارزه کنن. بعد هم دنیا رو تهدید میکنه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هم میتونه ببنده و همه رو بیچاره کنه. آخه جناب روحانی، دکتر جان، سرمایه‌داران ایرانی با این اولدرم‌های شما و تهدید کردن‌های شما جرأت میکنن پاشونو بذارن تو اون مملکتی که شما زمامدارش هستی؟
با درود خدمت همه عزیزان، مخصوصا ایرانیان خارج از کشور که در جلسه آقای روحانی پیش بنفس شرکت داشتن. عزیزان ببخشید اگر پیام من میشنوید، گور این آقای روحانی نخورید، ایشون واعظ خوبیه، ملای خوبیه، خوب حرف میزنه، ولی شماها رو میاره ایران، هم پولتون رو میگیره هم جونتون رو میگیره. عزیزان گول اینو نخورید. بعدم یه پیام دادم برای فرمانده کل سپاه که فرمودن نمیدونم تنگه هرمز رو چیکار میکنیم. باز عزیزم دهنتو باز کردی، آخه قربون تو برم تو سوریه چیکار کردی با اسرائیل؟ این همه زدن جوانهای بیگناه و بدبخت ما رو کشتن، هی گفتی تلافی میکنیم، آخه چی کار کردین اونجا که حالا بخوای تنگه هرمز رو ببندی؟ عزیزان لقمه رو اندازه دهنتو بردار.
در مورد تهدیدهای پشت سر هم مسئولان نظام جمهوری اسلامی که طبیعتاً از رهبرشون برخواسته است که از زبان حسن روحانی آغاز شد و بعد قاسم سلیمانی ایشون رو تشویق کرد و تحسین کرد و امروز آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران ادامه میده، خواستم عرض کنم به تمامی این اشخاص که شما به جای بستن تنگه هرمز اگر دهانتون رو ببندید و از گزافه گویی و یاوه گوییتون بکاهید، هم وضع ایران درست میشه هم وضع منطقه. ولی اگر همین دهان باز باشه و ادامه بده چه تنگه هرمز را ببندید یا نبندید، شما رو جمع خواهند کرد، حواستون باشه.
آقای خامنه‌ای با این روشی که پیش می‌روی ایران را به سوی جنگ می‌بری، فراموش نکن اطلاعات غلط بهت میدن، مذاکره صحبت کسی رو کوچیک نمی‌کنه. ما کشوری هستیم مستقل، می‌تونیم مستقل با اعتماد به نفس بالا بشینیم، در هر موردی صحبت بکنیم، سفارتخانه داشته باشیم، روابط داشته باشیم، مثل همه کشورهای دنیا در آرامش زندگی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده دسفول در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته که در کشورهای توسعه یافته رشد و توسعه بر اساس ظرفیت اکولوژیکی هر منطقه تنظیم میشه، اما به گفته او ما در ایران در برخی مناطق آبی نداریم اما به اشتباه صنایع آببر، کشاورزی و جمعیت رو توسعه داده ایم و به خاطر آبادی یک جا به گفته او چند آبادی را خراب کرده ایم. او در ادامه سد گتفند را اشتباهی استراتژیک در سدسازی خوانده و گفته که گتفند روی شوری آب کارون و منطقه تأثیر زیادی داشته. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران نظر او را درباره این موضوع پرسیده.
ملاحظه فهمی سد گتفند رو بنده 3 بار بازدید کردم و این سد قرار بود 1000 سال پایدار بمونه. مسئله که ایجاد شد این است که از طرح اولیه حدود 28 متر ارتفاع اضافه کردن، نتیجه این شد که دریاچه پشت سد وسیع تر شد و عریض تر. وسعت این دریاچه به حد می رسید که یک گنبد نمکی خابیده و خفته رو که در دل زمین بود بیدار کرد. گنبدهای نمکی توده های نمکی هستن که در اثر جذب آب اینها رشد میکنن، بزرگ میشن، میان از سطح خاک بالا. در جاهای مختلف ایران مانند بوشهر و یا جزیره قشم ما داریم اینها رو. وقتی که این گنبد نمکی در آب وسعت یافته پشت سد حل شد، آب کارون شروع شد به شور شدن. زارعین شکایت کردن، آمدن روی این گنبد نمکی رو یک پتوی به ارتفاع 3 متر خاک روس ریختن که میگویند بزرگترین انتقال خاک در ایرانه. ولی این خاک ها از بین رفت، باز هم اونها هم از آب پشت سد گتوند پر شد، فرو ریخت و اون گنبد نمکی باز هم آشکار شد. متاسفانه درسته که این بزرگترین، یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک بوده.
آقای کهرم، به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس پاپیزاده نماینده دسفول در مجلس گفته که در کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه اقدامی علیه طبیعت انجام نمیشه و مثال زده که مثلا آمریکایی ها سالانه چندین سد خودشون رو منفجر میکنن چون متوجه شدن رژیم طبیعی حاکم بر رودخانه رو نباید بهش دست زد.
این که کشورهای پیشرفته هیچ عملی خلاف میل طبیعت نمیکنن، این بنده قبول نمیکنم. شما هر تأسیساتی که میسازید در دل طبیعت، هجوم به طبیعت، حتی یک تیر تلگراف باشه. همین ایالات متحده سد اورگلیدز رو ساخت و تاراب اورگلیدز در خطر نابودی قرار گرفت، ولی آمدن بعد از مدتی این سد معظم رو خراب کردن، داغون کردن و کتاب ها در زمینه اون نوشتن. بنابراین این کشورهای مترقی هم چنین کارهایی رو انجام میدن. اساسا توسعه در دل طبیعت و لطمه به طبیعت میزنه، ولی اونها ظاهرا درس گرفتن و چنین عملیاتی رو متوقف کردن. من امیدوارم روزی ما ایرانی ها هم ارزش طبیعت رو درک بکنیم.
آقای کهرم، نماینده آبادان در مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته که وزارت نیرو برای اینکه جلوی پیشروی آب شور دریا رو به آبهای شیرین رودخانه ها بگیره، باید برنامه‌های احداث سدهای مختلف رو در آبادان اجرا می‌کرد و گفته که اگر این کار را انجام می‌داد، از شرایطی که اکنون مردم آبادان با اون روبرو هستند جلوگیری می‌شد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این نوع سدی که آقایون صحبتشو می‌کنن با سدی که برای ایجاد الکتریسیته و یا سد آبیاری زمین‌های کشاورزی احداث می‌کنن متفاوته. این سدها صرفاً برآمدگی خاک در مقابل هجوم آب، یعنی آب شور دریا که وارد آب کارون می‌شده جلوش رو می‌گیره. بنابراین هیچ اشکال نداره که این سدها ساخته بشه. منتها آنچه که نباید انجام بشه، مانند گفته اون نماینده مجلس در مورد سد گتوند که ایشون گفت یک اشتباه استراتژیک بوده، بله کاملا درسته. ملاحظه فرمایید، قبل از انقلاب ما حدود 13 تا سد در ایران داشتیم، الان فراتر از 650 سد داریم، یعنی هر دو ماه 3 تا سد در طول این 40 سال در ایران ایجاد شده که 40 تا از اونها دریاچه ارومیه رو به کل خشک کرد. بنابراین ما دوران سدسازیمون سپری شده و باید سدسازی رو ببوسیم و کنار بگذاریم.
آقای کهرم، از دیدگاه شما با 650 سدی که موجوده و به گفته شما و بسیاری دیگر از کارشناسان محیط زیست یکی از مسببان اصلی مشکلاتی است که اکنون باهاش ایران دست و پنجه نرم میکنه، با اونها چه باید کرد؟
والا آقای چیچیان که سابقا وزیر نیرو بودن در دولت اول آقای روحانی اظهار داشتن اگر سدی در ایران بود که مزاحمت برای تالاب پایین دست و یا رودخانه ایجاد میکرد، این رو منهدم میکنه. البته ایشون سدی رو منهدم نکردن، ولی الان سد طوری ساخته میشه که میشه دریچه رو باز کرد، آب بیاد از وسطش رد بشه. بسیاری از سدهای ما در این کیفیت هستن. در آخر خیلی مختصر عرض میکنم که بانک جهانی در 50 سالگرد تأسیسش اظهار داشت 80% سدهایی که در جهان ساختن نباید میساختن چون ضررهای زیست محیطی رو حادث کردن.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران بود که به پرسش همکارم الهی روان شد پاسخ میداد. به نیمه این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. در ادامه شنونده اخبار ورزشی خواهید بود و بعد از اون طبق معمول هر هفته در این ساعت شنونده برنامه تابو میتونید باشید که به موضوع دین و کارایی داشتن یا نداشتنش برای انسان امروزی میپردازه. بحث جالبی است، همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر سقط تازه ترین خبرها. ارتش ایالات متحده در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داد که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان به روی نفتکش‌ها باز بماند. در پی تهدید تلویحی حسن روحانی درباره احتمال جلوگیری از صدور نفت از منطقه، فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت در شرایط محتمل میتوان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای همه یا برای هیچکس چه معنایی میتواند داشته باشد. نخست وزیر بریتانیا مسمومیت دو شهروند دیگر بریتانیایی با عامل اعصاب را عمیقا نگران کننده خواند و وزیر امنیت این کشور نیز از روسیه خواست تا درباره ماده مخرب اعصاب موسوم به نوچوک توضیح دهد. فرانسه روز پنجشنبه اتهامات ایران مبنی بر حمایت این کشور از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. سازمان تعزیرات حکومتی ایران با اعلام اینکه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو وقوع جرم سازمان یافته محرز شده، خبر داد که این سازمان با اعلام عدم صلاحیت خود پرونده را به دادسرای انقلاب ارجاع داده است. عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست به آرش صادقی فعال حقوق بشر زندانی اجازه دهند به یک مرکز تخصصی سرطان اعزام شود. و نهاد ضد فساد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که یکی از دستیاران نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به اتهام کلاهبرداری در یک پروژه مسکن بازداشت شده است. و در اینجا همراه بشیم با حبیب روشنزاده برای آگاهی از تازه ترین اخبار ورزشی.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست در برابر ژاپن از راهیابی به فینال مسابقات والیبال نوجوانان آسیا باز ماند. این مسابقات در تبریز و با شرکت 18 کشور جریان دارد. شکست تیم نوجوانان ایران مقابل ژاپن با نتیجه 3-1 به دست آمد تا ایران نتواند در فینال این مسابقات حضور یابد. به این ترتیب تیم والیبال نوجوانان ایران باید برای کسب مقام سومی با چین تایپه روبرو شود و فینال مسابقات نوجوانان آسیا را ژاپن و کره جنوبی برگزار خواهند کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بدون امضای قرارداد جدید روز پنجشنبه تهران را به مقصد لیسبون ترک گفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در مورد رفتن یا ماندن سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران مطرح شده. رئیس فدراسیون فوتبال میگوید کیروش قراردادش را تمدید کرده و تا پایان جام ملت‌های آسیا یعنی تا 6 ماه دیگر رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار خواهد بود. اما خود کیروش سکوت کرده و در سکوت تهران را ترک گفت. گفته می‌شود وی برای مرخصی به پرتغال رفته. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم می‌نویسد تمدید قرارداد کیروش در حالی از ابهام قرار دارد. ایسنا هم گزارش کرده کیروش روز پنجشنبه بدون هیچ نشانه ای از امضای قرارداد نهایی تهران را به مقصد لیسبون ترک گفت. قرارداد قدیمی کارلوس کیروش آخر ماه ژوئیه 2018 یعنی 9 مرداد ماه منقضی خواهد شد. کمیته داوران فیفا از 36 داور که قضاوت 56 بازی جام جهانی روسیه را تا کنون عهده‌دار بودند 19 داور را کنار گذاشت. 17 داور ماندگار 8 بازی باقی مانده را قضاوت خواهند کرد. علیرضا فقانی داور ایرانی یکی از این 17 نفر است. فقانی در بازی روز جمعه فرانسه اوروگوئه داور 4 خواهد بود. هوشنگ نصیرزاده از کارشناسان داوری فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران ماندگار شدن فقانی و انتخاب وی به عنوان داور 4 را علامت مثبت تلقی کرده و معتقد است این احتمال وجود دارد فقانی در یکی از بازی‌های 8 بعدی هم حضور داشته باشد.
حضور آقای فقانی به عنوان داور 4 یک علامت خوبی است به مفهوم اینه که ایشون ممکنه در دور بعد مسابقات باشه، اگرچه داوران مثل جونیت شاکرس از ترکیه هم جز به عنوان رقیب خودش در اختیار داره، ولی ما بیشتر از هر چیزی احتمال میدیم که ایشون برای دور بعد مسابقات هم صعود کنه.
علیرضا فقانی پیش از این 3 آلمان، مکزیک، برزیل، صربستان و فرانسه با آرژانتین را در جام جهانی روسیه قضاوت کرده است که این خود برای یک داور ایرانی یک رکورد است. و مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2018 روسیه امروز جمعه با 2 آغاز خواهد شد. به وقت ایران ساعت 18:30 فرانسه و اوروگوئه پیکار خواهند داشت و برزیل و بلژیک در ساعت 22:30 به مسافه هم خواهند رفت. 2 دیگر مرحله 1/4 نهایی شنبه برگزار می شود. انگلیس با سوئد، روسیه میزبان با کرواسی.
از حبیب روشنزاده میشنیدید. تازه ترین خبرهای ورزشی رو همونطور که شنیدید، قرار هست که امروز جمعه رقابت‌های جام جهانی روسیه ادامه پیدا بکنه. در نتیجه فردا امروز در مجله نیمه شبی که خواهید شنید میتونید که شنونده میزگرد ویژه جام جهانی روسیه باشید. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب در ایران همراه ما مانده اید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
انسان در طول تاریخ پرماجرای تکامل خود در کره زمین توانسته با یاری علم و فلسفه تا حد زیادی از هستی خود و جهان رازگشایی کند. انسان دیگران موجودی که از طبیعت میترسید نیست. ادیان با قدمتی کمابیش 4000 ساله در طول این تاریخ همراه انسان بودند و به شیوه خود انسان ترس خورده را پناه داده و باید و نبایدهای زیستن در این جهان را برایش وضع کردند. اما آیا نهاد دین هنوز و برای انسان امروز هم کارایی دارد؟ انسان عصر علم و تکنولوژی که برای پدیده‌های طبیعی دلیل علمی قابل ابطال یا اثبات دارد، چه نیازی به دین خواهد داشت؟ در جهانی که در آتش تعصب‌ها می‌سوزد، دین که جنگ‌ها و تعصبات هم در تمام طول تاریخش جریان داشته، در حال ایفای چه نقشی است؟ در یک جمله، آیا دین هنوز به درد زندگی ما می‌خورد؟ من فهیمه خضر حیدری هستم و این تابوست. این هفته میزبان دو پژوهشگر فلسفه و دین هستیم، سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست، و درباره همین موضوع بحث می‌کنیم. سلام، خوش آمدید به تابوی هفته. اگه به سیر تحول تطور دین بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که دین به نوعی با یک رازگشایی و پاسخ به پرسش‌های بشر درباره خودش و درباره جهان همراه بوده. پرسش اینجاست که حالا امروز در جهانی که علم تا حد زیادی رازگشایی کرده، از اون انسان چه نیازی به دین داره؟ دین در این جهان به چه کار میاد؟
عرض میشود که پرسش شما در باب اینکه آیا دین در جهان معاصر به کار میآید یا نه رو چند جور میشه صورت بندی کرد یا بهش پاسخ داد. یه وقت هست که همطور که اشاره کردید و خب پاره از جامعه شناسان مثل وبر اشاره کردن که دنیا دنیای راززدایی شده است، یعنی برخلاف گذشته از در و دیوار جهان خدا و معنویت نمیباره و ما با جهانی مواجه شده این که علم و تکنولوژی و علوم انسانی جدید چهره دیگری از اون رو به ما نشان داده. این درسته. ما اگر فیلمثل از زمان رنسانس به این طرف رو در نظر بگیریم، با ظهور علم و فلسفه جدید تأثیر دیگری از عالم و جهان به ما نشان داده شده است. در این حال به این پرسشی که شما طرح کردید میشه دست کم دو جور پاسخ داد. یه وقت است که از منظر روانشناختی شما مسئله رو تقریر میکنید که آیا به برخی از نیازهای انسان در روزگار کنونی دین همچنان پاسخ میده، میتونه احیانا موجب کاهش درد و رنجشون بشه به رغم اینکه دنیا رازدودایی شده. یه پرسش دیگر هم اینه که با حملاتی که یا با پرسش هایی که کسانی مثل فروید یا مارکس یا داروین یا فورباخ پیش روی دیانت در جهان جدید گذاشتن، آیا دیگه ارزش معرفتی دین داره و دلی رو میرو باید یا نه؟ به نظرم پاسخ به پرسش اول مثبته، به این معنا که به رغم این پیشروی که دریای علم و تکنولوژی و فلسفه کرده است، میشه همچنان افراد بسیاری رو سراغ گرفت که در همین دنیای راززدایی شده همچنان جهان اونها رازآلوده و همچنان دین یک منبع معنابخشی برای اونها. یه نگاه فونکسیونالیستیک و کارکردگرایانه به ما میگه که دین در جهان جدید همچنان فانکشن داره. ظاهراً افراد متعددی هستند متعلق به فرهنگ‌ها و ملل گوناگون که در دل همین جهان راززدایی شده در قرن 21 به دیانت به مثابه مخزنی برای معنابخشی به زندگیشون استفاده میکنند. در خاورمیانه به نحوی در اروپا به نحوی، در آمریکای لاتین به نحوی و امثاله. البته تعداد افرادی هم که خدا ناباورن کم نیستن، اما این گونه نیست که خیانت از فانکشن معنا بخشی به زندگی و کاستن از درد و رنج‌های روحی آدمیان عاجز شده باشه. دومی هم معطوف به این است تا شما از کی بپرسید. ببینید در همین روزگار کنونی باز هم من تصورم اینه که افرادی چه در میان فیلسوفان، چه در میان جامعه شناسان، چه در میان کسانی که در حوزه‌های علوم تجربی کار میکنن میشه سراغ گرفت که قائلم به این که میشه از صحف قدسی دفاع کرد و روایت معقولی از آن به دست داد. به همین خاطر من فکر میکنم که تصویر جامع الاطراف به ما میگه که به رغم این که خب تعداد دینداران در جهان جدید کمتر شده است، به رغم این که با تعابیری که یا ایده هایی که امثال داروین و فروید و مارکس در انداخته اند میشه گفت دینداران تعداد متنابهی کم شده اند، اما لازمه این سخن نیست که در سطح بحث و فحص های فلسفی جامعه شناختی عالمانه در باب دین به کلی صحنه خالی شده باشه و ما دیگه نتوانیم از دیندارانی که حالا چه قائل به ادیان ابراهیمی ان، اسلام و مسیحیت یهودیت و چه قائل به ادیان شرقی ان سراغ بگیریم.
خب آقای دباغ معتقد هستن که دین همچنان در جهان امروز کارایی داره. آقای باقری نوپرست، شما چه پاسخی به پرسش خواهید داد؟
هنگامی که از پیشرفت علمی صحبت میکنیم منظورمون عمدتاً علوم طبیعیه و علوم طبیعی هم ما رو در فهم جهان طبیعی یاری کرده. ما در واقع در مقایسه با دیندارانی که چندین سده پیش زندگی میکردن فهم بسیار دقیقتر و بهتری پیرامون جهان طبیعیمون داریم. بخشی از ادیان که ادعاهایی در مورد جهان طبیعی مطرح کردن، مثلا این ادعا در مورد اینکه خورشید به دور زمین میچرخه یا اینکه تنوع گونه‌های جانوری محصول خلقت مستقیم و جداگانه خداست، زیر سوال رفته. بعضی از دیندارا دین خودشون رو با این پیشرفت‌های علمی همخوان کردن و بعضی از دیندارا همچنان مقاومت‌هایی دارن. ولی اون چه برای دیندارا اهمیت ویژه داره، در وهله اول جهان طبیعی و مثلا فرض کنید چینش سیارات و ستاره‌ها یا مکانیزم‌های بیولوژیک نیست. دین برای پرسش‌های بنیادین و بسیار پیچیده هستی‌شناختی که برای ما واقعا استراباور و دلهره‌آور هم ممکنه باشن، پاسخ‌های بسیار ساده و قابل فهم ارائه می‌کنه. این پرسش‌هایی که مثلا از کجا می‌آییم، به کجا خواهیم رفت، برای چی در این دنیا هستیم و در این جهان چیکار باید بکنیم. عقل و علم در واقع ظرافت و عمق بیشتر این پرسش‌ها رو به ما نشون میده. البته این عمق و ظرافت نمی‌تونه خیلی‌ها رو آروم بکنه و دین این نقش رو می‌تونه براشون بازی کنه. زمانی بود که انسان‌ها باور داشتن که جهان خیلی کوچیکه، کره زمین مرکز هستیه و تصور می‌کردن جهان در واقع آفریده شده تا انسان در اون آزموده بشه. خب این تصویر به شدت مناقشه برانگیزه. ما می‌دونیم الان که جهان خیلی بزرگتر و قدیمی‌تر از اونیه که تصور می‌شده و به نظر معقول نمیاد که جهانی با این عظمت خلق شده باشه تا در یه سیاره کوچیکی در یه منظومه شمسی که خودش هم چیز خیلی کوچیکیه یه انسانی به وجود بیاد و بعدم آزموده بشه. خب این تصویر خیلی ساده است، یعنی یه نوع اهمیت هستی شناختی برای انسان جعل میکنه. من فکر میکنم در دوران ما این تصویر معنابخش دینی توسط علم به شکل بسیار جدی به چالش کشیده شده و در فلسفه این قطعیت وجود نداره. در علم هم همینطور، در علم هم نظریه‌های رقیب همیشه وجود داشتن در علم و اینطوری نیستش که مثلا ما بخوایم فکر کنیم که شخصیت اونجا وجود داره به همه ما میگه که مثلا ما باید چیکار بکنیم و یه منبع و مرجع بیچون و چرا و ایمانی محسوب میشه. ولی حالا گذشته از اینها، من مایلم که بگم که واقعا دینی که برخلاف اون چیزی که شاید خیلی تصور بشه یک پدیده که همچنان ابعاد بسیار ناشناخته‌ای داره. علت و دلیل شکل‌گیریش و از اینا مهمتر سخت‌جونیش که چطور میشه که دین در زندگی انسان‌ها اینقدر دوام میاره، اینا ما پاسخ‌های قانع کننده هنوز براشون نداریم. این سوال به صورت کلی که آیا مثلا ما ذاتی دیندار داریم یا نداریم یه پرسش خیلی پیچیده‌ای که من گمان نمی‌کنم براش هنوز پاسخی وجود داشته باشه. ولی صرف اینکه یک چیزی در ذات ما وجود داشته باشه دلیل بر درستی اون نیست. کما اینکه مثلا از ویژگی‌هایی که جوامع بشری همشون تا به حال داشتن، مثلا یکیشون مردسالاری، کسی نمیتونه از این نتیجه بگیره که پس مردسالاری نیاز بره. مثلا
آقای دباغ، آقای باقری نوپرست در استدلالهاشون از سخت جانی دین گفتن و از اینکه دین با وجود حملاتی که مثلا از طرف فلسفه یا علم به اون شده و همه تحولات تاریخ بشر همچنان وجود داره. کسانی میگویند که در فلسفه و در علم مثلا ما همواره با تردید روبرو هستیم، با امر ابطال پذیر روبرو هستیم، اما دین قاطعه و حتی با تحکم و البته به زبان ساده تعیین تکلیف میکنه و چون یک امر بی تردید هست اون حراس بشر رو از اینکه نمیدونه در این جهان چه بکنه تسکین میده. آیا این از جمله دلایل سخت جانی دین میتونه باشه به نظر شما؟
من فکر نمی کنم این تبیینی که گفتید تبیین تمام قد یا به اصطلاح جامع الاطرافی باشه، به این معنا که برای عده‌ای، البته که دنیا خیلی شسته رفته است، مشخص از کجا آمده این به کجا میتوانیم برویم و باید برویم، میشه اینها رو دینداران متعارف نامید. اما از این طیف که شما درگذرید و به سبک دیگر دینداری پای بنهید، در میان عارفان، انسانهای معنوی دیندار، متکلمان، فیلسوفان، میشه با دغدغه ها و تلاطم های وجودی مواجه شد که از این حیث نظیرش رو ما ممکنه حتی در میان غیر دینداران ببینیم. یعنی جهان پاره از دینداران هم بسیار بسیار فراخه و اون ساحل امنی که اشاره کردید بهش، خب در میان پاره از دینداران این گونه نیست. جهانشون فراخه، درکشون از مبدأ عالم با درک کثیری از دینداران متعارف متفاوته. در باب قصه، حالا به تعبیر شما، سخت جانی دین، حالا من این تعبیر رو به کار نمیبرم، شبیه این رو ویلدورانت هم گفته بود که دین صد جان دارد. یکی از کارهای مهمی که دین میکنه نوعی آشتی کیهانی دادن است. یعنی شما به زندگیت معنا میبخشی با دین داری. کسانی که دین دارن نوعی سازگاری کیهانی، آشتی کیهانی و خود رو در این دنیا بی پناه نیافتن. یکی از مفاهیم مهم فلسفه ارسطو عبارت هست از تلئوس که در فارسی به آن غایت یا هدف میگیم، یعنی نگاه غایت انگارانه که برای هستی غایتی متصور است، یا بگوییم هستی رو ایستاده بر پای خود و کور و کر و خودرو نمیداند و اون رو بی پناه و یله و رها پرتاب نمی کنه. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که خب حالا از علم و فلسفه بگذاریم، افراد احساس غرور ملی میکنن، حس همبستگی ملیه و یه جور معنا بخشیه به زندگیه که از جنس فلسفه و علمم نیست. ظاهرا این مقدار کفایت نمیکنه، در جای خودش خیلی امر نیکوییه، اما اگر بنا بود در عالم انسانی با همینها بار ما بار بشه دیگه به سراغ دیانت چه مردم نمی آمدن.
آقای باقری نوپرست، ما داریم درباره بحث میکنیم که آیا هنوز دین به درد آدمیزاد میخوره یا نه، و در چنین بحثی خب نمیشه که پای جمله معروف مارکس که گفته است دین افیون توده هاست به میون نیاد. میخوام بدونم در این مورد هم ممکنه بخواید نکته بگین.
من ابتدا مایلم چند نکته رو بگم. اول اینکه دیگر مهمان برنامه اشاره کردن که همه دیندارها در واقع به یک شکل نیستند و کثرتی بینشون وجود داره و غیره، و این درسته. منتها ببینید اگر قرار باشه که دین یکی از وجوه مشخصش ایمان و قطعیتی که در ادیان ما سراغ داریم نباشه، یعنی اگر قرار باشه که دین هم مثل فلسفه به شکرایی بیانجامه یا مثلا مثل علم عدم قطعیت بیانجامه، خب اینجا دیگه یه مقدار سخت میشه فهم تمایز بین دین و دیگر پدیده ها. و نکته دیگر این که ببینید ما بین دوراهی قرار نداریم که مثلا فکر کنیم که طبیعت غایتی داره و یا اینکه کوروکره. نه، ما میتونیم نسبت به طبیعت و این حجم بزرگ از شگفتی که درش وجود داره حیرت بکنیم، میتونه حس زیبایی شناسی ما رو تحریک بکنه و غیره. یعنی این یه نگاه افسرده مثلا که جهان کوروکر و پس ما باید به پوچی برسیم، ذاتی پذیرفتن در واقع قایتمند نبودن جهان نیست. در مورد ملیت و این هم که فرمودن، خب آره درست، ملیت هم یک نوع حس تعلق میده، منتها ایرانی بودن من به جهان بینی خاصی وصل نیستش که مثلا پیشرفت علمی بخواد اون جهان بینی رو به چالش بکشونه و مثلا از اون طریق ملیت من بخواد به چالش کشیده بشه و مثلا من دچار بحران معنا بشم. در مورد اینکه دین افیون توده هاست یا نه، اگر بخوایم بگیم که دین مختص طبقه سرکوب شده است و مثلا طبقه سرکوبگری در جامعه وجود داره که از باورهای دینی استفاده میکنه، اینجا ما صرفا با یک نوع از در واقع رابطه دینی مواجهیم. این وجود داره، منتها این تنها نوعش نیست، چون ما در مواردی هم داشتیم که دین باعث رهایی سیاسی شده، مثلا یک مثال معروفش مارتین لوتر کینگه. این تعابیر کلی مثل اینکه دین افیون توده هاست یا مثلا دین رستگاری بشره، به نظرم اینا تعبیرهای دقیقه نیستن.
یه نکته هم در صحبت آقای دباغ بود درباره آشتی کیهانی، اینجا هم شاید بد نباشه که شما توضیح بدین این آشتی کیهانی که عبارت خیلی عظیمی است البته بر پایه باورهای دینی درباره جهان و خلقت و اینها که همه رو هم اساسا علم رد کرده، چطور آشتی میتونه باشه؟ آشتی بر چه اساس؟
یه مسئله اینه که ما چه فکت هایی داریم راجع به جهان. خب ما با اون چه که علم مدرن داره به ما میگه که جهان خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده تر از اون فهمی که در زمان مطرح شدن ادیان غالب جهان وجود داشته. چالشی که اینجا دیندار باهاش مواجهه اینه که اگر تصویری که دین داره از هستی و جایگاه انسان به ما میده بر فکت استواره، که خب میشه اون آشتیش رو، آشتی کیهانیش رو جدی گرفت. اگر نیست باید بیاد به ما توضیح بده که این آشتی بر چه اساس و چه مکانیزمی استواره.
آقای دباغ در ادامه بحث اگه پاسخی دارید بفرمایید، و بعد نیست نگاهیم بکنیم به رابطه اخلاق و دین. بسیاری برای باور هستند که زندگی اخلاقی یعنی زندگی دینی، و این ادامه منطقش هم خوبی میشه که پس زندگی بدون دین میشود زندگی غیر اخلاقی، نگاهی که مخالفان زیادی هم البته داره. نظر شما چیست؟
وقتی که ما از نسبتمون احساس آشتی کردن در دل جهان سخن میگن، البته که این تصویر با تصویر خدای متعارف یا درک و تلقی جمهور دینداران از امر متعالی میتونه فاصله داشته باشه و همه اینها علی ای حال در اردوگاه دینداران باشن، یعنی سرسنگ ها درک عارف و فیلسوفی مثل سهروردی یا مولانا یا عطار نیشابوری با دینداران متعارف از امر متعالی فاصله داره، اما همچنان قائل به یک آشتی کیهانی درکش از خدا، نه یه پادشاهیه که بالای ابرها نشسته و موجود متعین و محدودیه، بلکه از بیرنگی و بیتعینی و بیکرانگی او احساس حیرت میکنه. یه وقت از کسی که با علم و فلسفه جدید بیگانه است و از ساحل امن دیانت سخن میگه، مثلا فرض بفرمایید من مادر بزرگ مرحوم خودم رو مثال میزنم که خب با فلسفه جدید، علم جدید هیچ آشنایی هم نداشت، اما اون امنیتی که یه وقت من و شما ممکنه تصور بکنیم و زیستن در ساحل امن رو کاملا من میدیدم در ایشان. اما میخوام بگم که در این حال معنیشی نیست که اگر کسی با علم و فلسفه و عرفان جدید آشنا باشه به هیچ معنایی نمیتونه از ساحل امن سخن بگه. میتونیم عارفی مثل مولانا رو در نظر بگیریم، یا در جهان جدید فیلسوف و متکلمی مثل جان هیک که خب تا وقتی زنده بود من توفیق حشر و نشر با ایشان رو فراوان داشتم، میدیدم که یک متأله و فیلسوف طراز اولی که خب کلیسا هم او رو ترد کرده، با دین مسیحی سنتی فاصله داره، اما اون امنیت رو، اون آرامش رو، اون آشتی کیهانی رو در اون میشد سراغ گرفت. راجب دین و اخلاق که گفتید، ببینید داوری من اینه که اخلاق مستقل از دینه. یعنی چی؟ توضیحش رو سرفتر بدم، یعنی که کسی بگه راستگویی خوبه فارغ از این که خدا و پیامبر گفته باشه یا نگفته باشه. اخلاق سکولار بر این بنا شده است به تعبیر آقای عبدالکریم سروش. در میان دینداران معیشت اندیش البته که اخلاق مستظهر به پشتیبانی دیانت است، یعنی کارهای اخلاقی از ایشان صادر می شود چون دیانت گفته است و منشأ کنش اخلاقی از نظر اونها دیانت است. یعنی چون خدا گفته راست بگو، راست میگه. اگر نگفته بود خداوند یا او تعلق خاطر دینی نداشت، شاید به راحتی این کنش های اخلاقی ازش صادر نمیشد. در میان جمهور دینداران معیشت اندیش با انگیزه های دینی کار اخلاقی میکنن، اما آیا این مانع از این میشود که کسانی در باب اخلاق به نحو مستقل از دین هم بیاندیشن؟ نه، مانع نمیشه.
درباره اخلاق و دین شما آقای نوپرست نکته هست که بخواین اضافه کنین؟
سقراط به ما آموخت که اخلاق مستقل از دینه. میگه که اگر بگیم که عملی خوبه چون خدا اونو دوست داره، هیچ حرف جدیدی نزدیم، سخن خودمون رو تکرار کردیم، چون گفتیم خدا آنچه دوست دارد رو دوست داره. پاسخی که ما باید بدیم اینه که چرا یک عمل خوبه. ادیانی که ما داریم دربارشون بحث میکنیم اینا نهایتا دیگه 4000 سال قدمت دارن، ولی انسان‌ها پیش از این ادیان هم اخلاق داشتن. اخلاق به معنی هنجارهایی که ما رفتارهامون رو بر اساس اونا تنظیم میکنیم. گذشته از این، حتی خود ادیان هم که میخوان با انسان‌ها صحبت بکنن و دعوت بکنن به دین خودشون، اینها بر اخلاقیات مشترکی که بین خودشون و دیگران وجود داره تاکید میکنن و این هم دوباره نشون میده که اخلاق مستقل و مقدم بر دینه. و نکته آخرم این که یک سری از احکام‌های دینی یا تفسیرهای دینی رو وقتی شما به دینداران ارائه میکنین، اینا میگن که اینا قابل قبول نیست یا اینا با دین همخوان نیست، صرفاً به این دلیل که با اخلاق همخوان نیست. یعنی مثلا شما بگید که بریم یک کسی رو بکشیم چون که مثلا از نظر دینی صحیحه، اینجا اخلاق مانع میشه و در واقع این شخص بدون این که بدونه فقه چیه، احکام فقهی چیه و غیره، با این در واقع مخالفت میکنه.
آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، بد نیست که خیلی کوتاه به رابطه تعصب و ادیان هم بپردازیم در پایان بحث. به هر حال در طول تاریخ ادیان ما میبینیم که ادیان سرچشمه بسیاری از تعصبات و جنگ ها و کشتارها حتی بودن. در جهانی که تلاش میکنه که از تعصب ها رها بشه، در این زمینه دین به نظرتون چه نقشی میتونه بازی کنه؟
معنا بخشی به زندگی به رغم دستاوردهای علم و فلسفه، اهم از علوم تجربی و علوم انسانی، از مواریث نیکوی ادیانه که به نظر میاد همچنان در جهان کنونی باید بهش بها داد. در این حال اون پالایش و بازخوانی انتقادی دینداری که خب به رواداری باور نداره، اینا به مثابه آفتهایی است که در پای درخت دیانت در درازنای تاریخ شکل گرفته. در این حال مد نظر داشته باشید فقط دینداری نیست در درازنای تاریخ که تعصب عجین شده باهاش و آثار و نتایج سوی به بار آورده است. شما همین یه فقره دو جنگ جهانی اول دوم رو در قرن بیستم ببینید، فاشیسم و نازیسمی که هیچ منشأ دینی نداشت 50 میلیون آدم رو کشت و قصه تعصبات ظاهرا اختصاصی فقط به دیانت نداره، در عالم انسانی با انگیزه ها و پیشینه های متعدد و متفاوتی برمیخیزه و این بر همه ماست که در این عرصه آسیب شناسی و چاره اندیشی بکنیم، چه بنیادگرایی دینی که با تعصبات عجین گشته و چه دین ستیزی که اون هم یه جور تعصب غیر دینی است، هر دوتاش آفته. و توجه نکردن به این که در روزگار کنونی به هر حال دین وجود داره، فانکشن داره، نوعی رهزنیه.
آقای نوپرست، جنبندی شما رو هم میشنویم.
معنای کیهانی تنها نوع معناداری نیست که ما انسان ها باش مواجهیم. نیازی نیست من بدونم جهان برای چه به وجود اومده تا مثلا از محبت کردن به کسی که دوستش دارم لذت ببرم، یا به قولی که به دوستم دادم پایبند باشم، یا در کنار دیگر افراد با بی‌عدالتی مبارزه بکنم، یا حتی مثلا فرض کنی یه سگ گرسنه و بی‌پناه رو بهش غذا بدم. این گونه انگیزه ها و ارزش ها و اهداف که در زندگی ما انسان ها وجود دارن، مستقل از اینکه جهان چیه، چجوری به وجود اومده و هدفش چیه، زندگی ما رو میتونن معنادار کنن. همین انسان بودن و داشتن طبیعت انسانی برای یافتن معنا در زندگی کفایت میکنه. اما برای افرادی که در جوامع دینی زندگی میکنن، فرض کنید به این نتیجه برسن که دیگه نمیخوان دین داشته باشن، در این حالت این افراد باید بدونن که دین نداشتن یه خلایی تو زندگیشون ایجاد میکنه که این خلا رو باید با یه چیزی پر کنن. برخی از انواع فلسفه میتونن جایگزینای مناسبی برای افراد باشن، افرادی که دین رو رها میکنن. مثلا اپیکوریسم یا رواقیگری از جمله این فلسفه هاست که میتونه به افراد در بعد عملی زندگیشون کمک بکنه. ببینید، دین صرفاً یک پدیده در میان انبوه پدیده هایی است که در زندگی اجتماعی ما رواج داره. اینکه آیا زندگی ما بدون دین بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد، تنها در صورتی ما میتونیم جواب بدیم که تمام عوامل دیگر رو ثابت در نظر بگیریم. ولی تصورم اینه که، یا بگم باورم اینه که، بدون جهل و خرافه جامعه بهتری خواهیم داشت. تا جایی هم که دین سهمی داشته باشه در ترویج جهل و خرافه، طبعا میتونه تاثیر منفی بذاره.
سپاسگزارم سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست میهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید ممنونم. در فرصت کوتاهی که هست یادآوری میکنم که شما همواره میتونید بحث هایی که ما اینجا در تابو مطرح میکنیم رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت هاتون دنبال بکنید. همراهان این برنامه پرسش و پاسخ های بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت ها در میاندازند و گفتگو همچنان ادامه پیدا میکنه. radiofarda.com وبسایت ما هست. هر هفته میتونید تابو رو اونجا هم بخونید و البته آرشیو کاملی از همه برنامه‌های تابو تا به حال در وبسایت فراهم هست که در بخش شنیداری میتونید اون رو جستجو بکنید. سپاسگزارم. تا هفته آینده و تابوی دیگر. خدا نگهدار.